ساعت بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. اعتراض‌ها به بحران بی‌آبی در تعدادی از شهرهای استان خوزستان برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. حسن روحانی میگوید اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است. تهران دومین استان فقیر آبی کشور اعلام شد. اعتراض‌ها به بحران بی‌آبی در تعدادی از شهرهای استان خوزستان شامگاه چهارشنبه برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تظاهراتی در شهرهای اهواز، شادگان، سوسنگرد، مسجد سلیمان، بهبهان و دسپول برگزار شده است. در تصاویری که گفته می شود مربوط به اهواز است، صدها نفر از شهروندان این شهر دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. در شهر شادگان نیز معترضان در خیابانهای این شهر شعار هیهات من ذله سر دادند. در یزدان شهر اصفهان نیز همزمان شعارهای مختلفی از سوی معترضان سر داده شد، از جمله ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد. نت بلاکس که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند، روز چهارشنبه تداوم اختلال اینترنت موبایل در استان خوزستان را تایید کرد. نت بلاکس اعلام کرد داده‌های شبکه نشان دهنده اختلال قابل توجه در سرویس‌های اینترنت همراه در ایران است که از پنجشنبه گذشته در پی تظاهرات گسترده در استان خوزستان شروع شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده گزارش ها درباره شلیک به معترضان در خوزستان را زیر نظر دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود افزود ما از حق ایرانی ها برای تجمع مسالمت آمیز و ابراز نظراتشان حمایت میکنیم. با گذشت 7 روز از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم خوزستان که به کشته شدن دست کم 6 نفر در این استان انجامیده است، حسن روحانی روز پنجشنبه گفت معاونش را برای پیگیری مسائل به خوزستان می‌فرستد. حسن روحانی با مرتبط دانستن مشکلات خوزستان به بارش کم و گرمای هوا گفت اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است. رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به کشته شدن دست کم 6 معترض خوزستانی در جریان 7 شب اعتراض به بی‌آبی در این استان، از کشته شدن یک نیروی نظامی با سلاح گرم در این تجمع‌ها انتقاد کرد. اشاره حسن روحانی به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی است که روز گذشته فرماندار ماهشهر کشته شدن او در جریان اعتراض‌ها را اعلام کرده بود. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید پس از سیستان و بلوچستان، استان تهران دومین استان فقیر آبی کشور است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آبی تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 85%، یعنی 2 برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می شود. پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز آب قرار دارند. و رئیس سازمان زمین شناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده و بحران فرونشست در اصفهان در حادترین وضعیت خود به سر میبرد.
که از 605 دشتی که در کشور وجود داره، بالغ بر 50%، بالغ بر 300 دشت ما دچار بحران فرونشست هستن. حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتیمتر در سال رسیده.
به گفته علیرضا شهیدی، درباره وضعیت تهران نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده بود. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای دولت اسرائیل را خطاب قرار داده و از نخست وزیر آن کشور خواسته مجوز صادرات فناوری های خطرناک مانند نرم افزار پگاسوس را لغو کند. نرم افزاری ساخته یک شرکت اسرائیلی که گفته می شود هزاران تن از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله اهداف آن بودند. در همین باره هانا کاویانی همکارم گزارشی دارد که با هم می شنف.
شاید یکی از مهمترین سیاستمدارانی که پایش به پرونده قطور نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس باز شده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. جاسوسی از رهبر جوان فرانسه، آن هم به سفارش دستگاه امنیتی مراکش. تحقیقات وسیعی در این زمینه آغاز شده و دفتر آقای مکرون اعلام کرده که اگر واقعا این نرم‌افزار از گوشی رئیس جمهوری فرانسه جاسوسی کرده باشد، این موضوعی بسیار جدی است. البته که در این میان برخی نیز این سوال را مطرح می کنند که در دنیایی با چنین پیچیدگی هایی چرا اساساً رهبران و سیاستمداران از تلفن های شخصی که شاید امنیت کمتری دارند استفاده می کنند. منشأ اطلاعات افشاگرانه در زمینه برنامه پگاسوس که با همکاری نشریاتی چون گاردین در بریتانیا به صورت گسترده منتشر می شود، گروهی غیر انتفاعی در پاریس به نام داستانهای ممنوعه یا فوربیدن ستوریز است که مدت هاست روی این موضوع تحقیق می کند. لوران ریشارد، مدیر اجرایی مجموعه، می گوید آنچه پگاسوس انجام می دهد حمله این نامرئی علیه دموکراسی است.
This is a private market with no regulation at all.
این یک بازار خصوصی است که هیچ قوانینی ندارد و چیزی برای حمایت شما وجود ندارد و خبر بد برای شما این است که اگر آلوده به این بدافزار شوید، اگر تلفنتان هک شود از آن خبر نخواهید داشت، چون هیچ نشانه‌ای ندارد. نباید روی چیزی کلیک کنید. یک حمله نامرئی علیه دموکراسی. شما با مرور اشخاصی که هدف قرار گرفتند این را میفهمید. خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همه کسانی هستند که نقشی بزرگ در جوامعشان ایفا میکنند، چون در حال شکل دهی به افکار عمومی هستند، یا در اقتصاد نقش دارند یا میخواهند نظام سیاسی را تغییر دهند. همه آن کسانی که روزی ممکن است تهدیدی برای حکومت‌ها باشند در این فهرست خواهند بود. این چیزی است که ما با دسترسی به 50,000 شماره تلفن می‌بینیم.
یکی دیگر از افراد شناخته شده در فهرست چند ده هزار نفری اهداف پگاسوس، نامی آشنا برای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی است. پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام. او که تبعه روسیه است، در کانال تلگرام خود نوشته که از حدود 3 سال پیش می‌دانسته که یکی از تلفن‌هایش هدف ابزار رصد و جاسوسی بوده و نگرانی نداشته است. او میگوید وقتی در روسیه زندگی میکرده برایش پیش‌فرض این بوده که همه چیز تحت نظر است. در هفته اخیر در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم، جیمی فلای رئیس این مجموعه از رفتار برخی حکومت‌ها برای جاسوسی از خبرنگاران انتقاد کرد. بیانیه او پس از آن منتشر شد که بر مبنای گزارش‌ها مشخص شد نام چند همکار سابق و کنونی بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله اهداف این نرم‌افزار جاسوسی بوده است. از یک شنبه گذشته که بر حجم و در هم تنیدگی این اطلاعات بیش از پیش افزوده می شود، شرکت اسرائیلی NSO که تولید کننده نرم افزار جاسوسی پگاسوس است، بسیاری از اتهامات علیه خود از جمله هدف گرفتن امانوئل مکرون را تکذیب کرده است. اگرچه مقام های ارشد این شرکت گفتند مواردی بوده که آنها نیز با آن مشکل داشتند و از همین رو با خریدار نرم افزار وارد گفتگو شدند. بسیاری از خریداران این نرم افزار جاسوسی حکومت ها هستند. از همین رو هم سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت اسرائیل خواسته است صادرات این فناوری را تا زمان بررسی و تبیین یک قانون شفاف در این زمینه متوقف کند. در همین روز نفتالی بنت، نخست وزیر تازه اسرائیل، در یک کنفرانس سایبری در تل آویو با اشاره به موفقیت کشورش در این عرصه گفته از هر 100 دلاری که در حوزه دفاع سایبری در دنیا خرج می شود، 41 دلار آن به شرکت‌های اسرائیلی فعال در این زمینه می رسد. البته از پارلمان اسرائیل که در حال بررسی اتهامات علیه شرکت NSO است، خبر می‌رسد که ممکن است پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تغییر برای قوانین صادرات فناوری‌های دفاعی مانند نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس ارائه دهد. شرکت NSO می‌گوید تا کنون 5 بار سیستم پگاسوس را برای مشتریان قطع کرده است. در این حال تأکید می‌کند که این نرم‌افزار علیه تلفن‌ها در اسرائیل و آمریکا نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش بود از همکارم هانا کاویانی. اما کمی از سیاست و خبرهای سیاسی فاصله بگیریم، بریم به سراغ دنیای ورزش ببینیم اونجا چه خبره. 32 مسابقات المپیک 2020 توکیو فردا شروع میشه و برای اینکه از آخرین خبرهای مربوط به این واقعه ورزشی مطلع بشیم، همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو همراه ماست تا برامون از این خبرها بگه. نسرین، از افتتاحیه مسابقات المپیک برامون بگو و حضور تیم ایران.
مهتاب، 32 دوره بازی‌های المپیک توکیو فردا جمعه اول مرداد 1400 در توکیو شروع میشه. برنامه افتتاحی هم دقیقاً از ساعت 15:30 به وقت تهران شروع میشه که مردم میتونن پیگیری بکنن و نگاه بکنن. همینطور به نقل از خبرگزاری اسپورتال، 950 نفر در این مراسم رژه شرکت میکنن که شامل ورزشکاران، مقامات و همچنین مربیان هر کشوری هستن. ولی هیتما ناکامورا، نماینده کمیته برگزاری توکیو، گفته که کسایی که در این رژه شرکت میکنند باید فاصله فیزیکی خودشون از هم دیگه حفظ بکنن، همینطور ماسک هم داشته باشن. حدود 8500 نفر هم اونجا هستن که از نیروهای دفاع شخصی کشور ژاپنن که برای حفظ امنیت اونجان و تمام مراسم رو کنترل میکنن. اما اگر بخوام از حضور تیم ایران بخوام برات بگم که اونجا چگونه است، ایرانی تا الان 67 سهمیه کسب کردن که از این تعداد 10 تاش به زنان اختصاص داشته و برای اولین بار هم هست که دو تا تیم والیبال و بسکتبال، که والیبال برای دومین بار و بسکتبال برای سومین بار پیاپی، با هم دیگه در این المپیک حضور دارن. صمد نیکخواه بهرامی که عضو تیم ملی بسکتبال پرچمدار کشور ایرانه.
نسرین، اشاره کردی به اینکه گفته شده که حتما از ماسک استفاده کنن و فاصله فیزیکی خودشون رو حفظ بکنن در مراسم افتتاحیه. برای ما بگو کلن این شیوع کرونا چه تأثیری بر این مراسم و برگزاری مسابقات داشته؟
حالا از اونجا که ما توی یک کشور چک زندگی میکنیم، باید بگم که پاول شیرزوک، بازیکن تنیس روی میز چک، از المپیک به دلیل کرونا کنارگیری کرد. اما در 24 ساعت اخیر تست 12 نفر مثبت شده و تا الان 87 نفر دچار بیماری کرونا شدن. اما نکته عجیب‌تر اینه که کشور گینه بیساو به دلیل ویروس کرونا از حضور در بازی‌های المپیک کنارگیری کرده. اونا 5 تا ورزشکار داشتن و از 52 سال پیش که در المپیک شرکت کرده بودن هرگز مدالی نگرفتن. اما منابع نزدیک به دولت ادعا میکنه که وزارتخونه گینه بیساو پول نداشته هزینه ورزشکار رو بده که اونا بیان و این کرونا رو در واقع بهانه کرده. و همین، اگر بخوام که از حواشی هم برات بگم.
آره حتما، اتفاقا چون این مراسم همیشه با حواشی همراه هستش، برای ما بگو که از خبرهای حاشیه‌ای چی داری؟
یک اتفاق عجیبی که امروز اومده بیرون، به نقل از روزنامه به خبرگزاری رویترز، برگزار کنندگان در یک جلسه توجیهی گفتن که کنتارو کوبایاشی، مدیر مراسم افتتاحیه المپیک، به دلیل اظهارات گذشتش در مورد هولوکاست برکنار شده. دقیقاً فکر کنم فردا بازی‌ها شروع میشه و اون امروز برکنار شده و خیلی نیومده، ولی قبلا در واقع به سخره گرفته بوده ماجرای هولوکاست رو، به این دلیل که قبلا اینو گفته بود. حالا امروز چی شده و ممکنه خبراش بیشتر در بیاد. اما چیزای جالبتر که واسه بگم، ورزشکاران به نحوه مسابقات و به دهکده المپیک در ژاپن اعتراض کردن. خیلی جالبه، برای اینکه ما همیشه فکر می‌کنیم ژاپن همه کاری که انجام میده خیلی درست دقیق اشتباه هم نداره، اما ورزشکاران خیلی شکایت کردن، گفتن که تخت خوابای ما مقوایی، سرویس بهداشتیمون کوچیکه، یخچال نداریم، آب گرممون بد کار نمی‌کنه، آب گرم نداریم، سرویس غذایی خیلی ضعیفه و برگزار کنندگان گفتن که ما سعی میکنیم که این مشکلات رو رفع بکنیم. اما اتفاق جالب دیگه ای که وجود داره، اگر من فرصت دارم اینو بگم، اینه که به دلیل اینکه تماشاگران و هواداران در بازی‌ها و در میادین وجود ندارن، خب این باعث میشه که ورزشکاران تهیج نشن، شاید اون شور و هیجان رو توی زمین نداشته باشن. بنابراین مسئولان ژاپنی قصد دارن که صدای تماشاگران دورای قبل رو که توی ورزشگاه‌های ژاپن بوده رو بیارن و در تو ورزشگاه پخش بکنن تا ورزشکارا هیجان زده بشن. همینطور هواداران هم میتونن ویدیوهای 6 ثانیه‌ای رو بفرستن که کنار زمین پخش بشه. مرسی
از تو نسرین افشار بود، همکارم که برای ما میگفت با کلی هیجان از خبرهای مربوط به برگزاری المپیک 2020 در توکیو که فردا شروع میشه. حتما ببینید و پیگیری کنید این مسابقات رو. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون سپاسگزارم.